بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 صفحه 12 المسألة السادسة في أن القابل لا يكون فاعلا. در این مسئله همونطور که از عنوانش به دست میاد ثابت میکنن که یک شی نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل باشد. یا به عبارت دیگر اجتماع فاعلیت و قابلیت در یک شی محال است، اما به شرطی که نسبت به یک شی حساب شود. اگر نسبت به دو شی حساب شود محال نیست. توضیح بحث اینه که ممکنه شیعی رو هم قابل قرار بدهیم هم فاعل قرار بدهیم، منتها نسبت به دو چیز. مثلا نفس ما فاعل حرکته و قابل صورت علمی است، هم فاعل هم قابله، اما نسبت به یک چیز فاعل قابل نیست، نسبت به دو چیز فاعل قابله. نسبت به حرکت فاعله، نسبت به صورت علمی قابله، یعنی حرکت رو ایجاد میکنه، صورت علمی رو از مبادی عالیه قبول میکنه. هم قابل شد اما نسبت به چیزی، هم فاعل شد اما نسبت به چیزی دیگر، نسبت به دو چیز داره فاعل و قابل میشه، اشکالی نداره. مقبول و مفعول هم میتونن نسبت به دو چیز مقبول و مفعول باشن، یعنی یک چیز نسبت به دو چیز هم مقبول باشه هم مفعول. اینم شدنیه. مثلا صورت علمیه نسبت به نفس مقبوله که نفس قبولش میکنه، نسبت به عقل فعالی که حفاظه میکنه مفعوله. عقل این صورت رو ایجاد میکنه و به نفس ما عطا میکنه، پس این صورت نسبت به عقل میشود مفعول، چون عقل رو ایجاد میکنه. نسبت به نفس ما میشه مقبول، چون نفس ما رو قبول میکنه. پس یک چیز میتواند نسبت به دو چیز هم فاعل باشد هم قابل. همچنین یک چیز میتواند نسبت به دو چیز هم مقبول باشد هم مفعول. اما یک چیز نسبت به یک چیز هم فاعل باشد هم قابل باشد نمیشود، یا هم مفعول باشد هم مقبول باشد نمیشود. مثلا صورت علمیه رو خود ما بسازیم خودمونم قبول کنیم، ما میشیم فاعل این صورت و قابل این صورت. ما نسبت به یک چیز که صورت علمی است هم فاعلیم هم قابل. او هم نسبت به یک چیز، صورت علمی هم نسبت به یک چیز که ما هستیم هم مقبول است هم مفعول. این باطله. پس فاعلیت و قابلیت در یک جا جمع نمیشه، به شرطی که نسبت به یک چیز سنجیده شود. مفعولیت و مقبولیت هم در یک جا جمع نمیشود، اونم به شرطی که و یک چیز سنجیده شود. اما اگر به دو چیز سنجیده شوند اشکالی نداره، این دیگه اجتماع نیست. اما در صورتی که نسبت به یک چیز سنجیده شود اجتماع متنافی اینه، چون قبول و فعل تنافی دارن، اجتماعشون در یک جا اجتماع متنافی این است و غیر جایز. اما چرا اجتماع متنافی اینه؟ چرا این دوتا با هم نمی سازند؟ اینو باید تبیین کنیم که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 120 صفحه 12 المسألة السادسة فی ان القابل لا یکون فاعلا، قابل نمیتونه فاعل باشه. قال و القبول و الفعل متنافیان، قبول و فعل متنافیان و در یک جا جمع نمیشند. یعنی یک چیز نمیتواند هم قابل باشد هم فاعل که قبول و فعل درش جمع بشن، همچنین یک چیز نمیتونه هم مفعول باشه هم مقبول که بازم قبول و فعل درش جمع بشن. ما اتحاد نسبه در سطح نسبت یکی باشه، یعنی قابل و قابل و فاعل نسبت به یک چیز بسنجید، یا مقبول و مفعول نسبت به یک چیز بسنجید، نه نسبت به دو چیز. اگر نسبت به دو چیز بسنجید اشکالی نداره، فاعل و قابل در یک جا جمع میشه. یعنی یه چیز هم میتونه فاعل و قابل باشه هم قابل، اما نسبت به دو چیز. همچنین یه چیز میتواند هم مفعول باشه هم مقبول، بازم نسبت به دو چیز. نسبت به یک چیز ممکن نیست، نسبت به دو چیز اشکالی نداره. چرا جایز نیست جمع بشون؟ لتنافی لازمه هما، چون لازم قبول و لازم فعل با هم تنافی دارن. لازم قبول امکانه، لازم فعل وجوبه، چنانچه عرض خواهم کرد وجوب و امکان با هم تنافی دارند، پس قبول و فعلم که لازمشون متنافی هن خودشون متنافی میشن. حالا چطور لازم فعل قبوله و لازم فعل وجوبه و لازم قبول امکانه، این چرا توضیح داده میشه. ذهب الاوائل اقول و ذهب الاوائل، اوائل این قدما، الى ان شیء الواحد لا یکون فاعلا و قابلا اون هم لشیء واحد. یک شیء نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل باشد برای یک چیز. برای دو چیز اشکالی نداره. و عبر عنه المصنف به قولش، از این مطلب مصنف تعبیر کرد به قولش، گفت القبول و الفعل متنافیان یعنی لا یجتمعا، قبول و فعل متنافیان جمع نمی شوند، بل یتنافیان همدیگر رو ترک می کنند، همدیگر رو نفی می کنند. اما لکن و اتحاد نسبه، در صورتی که نسبتشون واحد باشه، یعنی همونی که مفعول است برای این شی مقبول باشد برای همیشه، یا به عبارت دیگه همونی که فاعل است برای این شی قابل هم باشد برای همیشه. دو چیز مطرح نباشه که یکی رو بگیم قابل یکی رو بگیم فاعل، یا دو چیز مطرح نباشه که یکی رو بگیم مفعول یکی رو بگیم مقبول. این یه چیزه، هم فاعل هم قابل، نسبت به همین چیزی که هم مفعول هم مفعول که توضیح دادم. یه صورت علمی است که من ساختمش، منم قبولش کردم، هم من فاعلم قابل، هم این صورت مفعول است و مفعول، او مفعول است و مفعول برای من که واحدم، منم فاعل و قابلم برای او که واحده، هیچ تعدد نیست، نه طرف فعل و نه طرف فاعل و قابل تعدده، نه طرف مفعول و مقبول تعدده. یعنی ان یکون المفعول الذی تقع نسبت الفعل الی هو به عینه المفعول الذی تقع نسبت القبول الی. مفعول چیزیست که فعل به اون نسبت داده می شود. چگونه نسبت داده می شود؟ به این نحوه که فعل بر او وارد می شود. مفعول اینه دیگه، مفعول چیزیست که فعل برش وارد می شود. مقبول چیست؟ مقبول چیزیست که در قابل وارد می شود و در قابل حلول می کند، مثل صورت علمیه که در نفس ما حلول می کند. پس مقبول اونیست که در قابل وارد می شود، مفعول اونیست که فعل بر اون وارد می شود. حالا اگر همونی که مفعول بود و به فعل نسبت داشت و ورود فعل رو بر خودش قبول می کرد، همون مقبول باشد و به قابل نسبت داشته باشد و بر قابل وارد شود. این اشکال داره که یک چیز هم صادر می کند این مفعول را، هم قبولش می کند، هم صادرش می کند هم قبولش می کند. چون صادرش می کند او می شود فاعل، این می شود مفعول. چون قبولش می کند او می شود قابل، این می شود مقبول. این اشکال داره. یعنی ان یکون مفعولی که تبع نسبت الفعل الی، مفعولی که فعل به اون مفعول نسبت پیدا می کند، یعنی فعل برش وارد می شود، عیناً همون مقبولی باشد که قبول به اون نسبت پیدا می کند. فعل به مفعول نسبت دارد زیرا بر مفعول وارد می شود. مقبول به قبول نسبت دارد زیرا که قبول قابل رو قبول می کند، می پذیرد. خب حالا یه نسبت هست، می بینید همین مفعول به این شی که فاعلشه نسبت دارد، با همین نسبت هم مقبول است که به قابل نسبت دارد. یعنی دوتا نسبت نشد، یکی بین مفعول و فاعل، یکی هم بین مقبول و قابل، بلکه یک نسبته که هم بین فاعل و قابل مفعول است، هم بین قابل و مقبول است. یک نسبته. مثلا توجه کنید همین رو که صورت علمیه و من، این صورت علمیه با من نسبت دارد زیرا که من فاعل او و او مفعول من. دوباره با من نسبت دارد زیرا او مقبول من و من قابل او هستم. با یه نسبت هم به منی که قابلم نسبت دارد، هم به منی که فاعلم نسبت دارد. با یه نسبت. اگر دو نسبت باشه اشکال نداره، یه نسبت به قابل داشته باشد یه نسبت به فاعل داشته باشد، این اشکال نداره. یا یه انسانی یه نسبت به مقبول داشته باشه یه نسبت به مفعول داشته باشه، اشکالی نداره، چون دو تا نسبته. اما اگر یک انسان داشته باشیم با یه صورت علمیه، این دو تا وصف برای انسان باشد، هم قابل هم فاعل، دو تا وصف هم برای اون صورت علمیه باشه، هم مفعول هم مقبول، وقت این صفت و این فاعل و قابل، فاعل و مفعول با هم یه نسبت داشته باشن، قابل و مقبول هم همون نسبت داشته باشن، نه یه نسبت دیگه، این اشکال داره. لازمش اینه که مفعول و مقبول به یک نسبت به فاعل و قابل مطابق میشن، نه به دو نسبت. خب حالا چرا نمیشه؟ چون تنافی بین لازمشون برقراره. این مطلب رو توجه کنید، فاعل نسبتش به مفعول وجوب است. چرا؟ چون فاعل بالوجوب مفعول رو ایجاد میکنه. فرض اینه که فاعلی باشد که به تنهایی کافی باشد در صدور معلول، نسبت معلول یا مفعول به این فاعل نسبت علی سبیل الوجوب، یعنی واجب است که صادر شود. مفعول از فاعل واجب است صادر شود. پس نسبت مفعول به فاعل نسبت وجوبی است، چون واجب است صادر شود. اما نسبت مقبول به قابل نسبت امکانی است، زیرا که قابل می تواند مقبول را قبول کند، واجب نیست قبول کند. مفعول باید از فاعل صادر شود، واجب است که از فاعل صادر شود. اما مقبول واجب نیست که بر قابل وارد شود. اگر یه علتی آمد مقبول رو به قابل داد، بر این مقبول بر قابل وارد میشه و قابل هم اون مقبول رو قبول میکنه. اما اگر یه عاملی باعث نشد، خود به خود قابل فقط میتواند مقبول رو قبول کند، نه که واجب است. و مقبول هم میتواند بر قابل وارد شود، نه که واجب است. در خلاف فاعل، عامل بیرونی لازم نیست، فاعل خودش به تنهایی مفعول واجب میکنه. اما مفعول واجب است که از این فاعل صادر شود، لازم نیست یه علتی این مفعول رو به فاعل بده. پس قابل مقبول رو قبول نمی کند بالوجوب، بلکه می تواند قبول کند به شرطی که علتی این مقبول رو به قابل بده. اما مفعول باید از فاعل صادر شود، احتیاج به عامل بیرونی نیست. پس نسبت مفعول به فاعل نسبت وجوبی است، ولی نسبت مقبول به قابل نسبت امکانی است. حالا اگر یک مفعولی به فاعل نسبت داشت، همین هم مقبول شد به قابل نسبت داشت، یعنی یک چیز هم قابل بود هم فاعل، یک چیز هم مقبول بود هم مفعول، خب این مقبول به همین شیء واحد هم نسبت وجوبی دارد زیرا مفعول است، هم نسبت امکانی دارد زیرا که مقبول است. لازم میاد یک شیء هم نسبت به شیء دیگه هم واجب باشه هم ممکن باشه، در حالی که امکان و وجوب با هم تنافی دارن جمع نمیشن. خب اگر امکان و وجوب تنافی دارن تا جمع نشدن، ملزومشون هم که قبول و فعل جمع نمیشه. فعل با وجوب سازگاره، لازم دارد وجوب رو، قبول هم لازم دارد امکان رو. اگر امکان و وجوب با هم جمع نمیشن، ملزوم این دوتا هم که قبول و فعل با هم جمع نمیشه. چون اگر قبول و فعل جمع شدن و ملزوم اون وجوب و امکان هم بودن، با جمع شدن ملزوم لازم هم جمع میشه. وقت لازم اگر جمع شد متنافی این جمع شدن. اگر خود ملزوم ها جمع شدن و نخواستن لازم را جمع کنن اشکالی نیست، ولی وقتی ملزوم میاد لازم را میاره، لازم ازش منفک نمیشه، لازم از ملزوم منفک نمیشه، حتما باید با ملزوم باشه. از وقتی که ملزوم آمد لازم هم با خودش میاره. خب حالا قبول و فعل با هم جمع شدن، لازمشون رو هم با خودشون میارن که وجوب امکان باشه، وقت باعث میشون که وجوب امکان هم با هم جمع بشه. وجوب امکان جمع شدنش محاله، پس قبول و فعل هم که جمع شدنشون مستلزم جمع شدن وجوب و امکانه محاله. قهرن وجوب و امکان که جمع نشدن، فعل و قبول هم جمع نمیشنند. قابل میتواند مقبول و قبول کند، میتواند این امکان، ولی فاعل
میتونه قبول نکنه،
ولی میتونه قبول نکنه مگر اینکه علت بهش بده. اگر علت داد با قبول کنه، ولی خودش رو نگاه کنید با قطع نظر از علتی که از بیرون میده، قابل میتواند مقبول رو داشته باشه میتونه نداشته باشه. بستگی داره به اینکه علت بهش مقبول بدهد یا علت مقبول بهش ندهد. خود قابل به ما این که قابل است میتواند مقبول رو قبول کند، نه واجب است قبول کند، ولی اگر علت بیرونی مقبول رو به قابل داد خب قبول میکنه، اگر هم نداد قبول نمیکنه. ولی خود قابل باقت نظر از علت بیرونی میتواند مقبول رو داشته باشه میتونه نداشته باشه. فاعل اینطور نیست، فاعل ولو علت بیرونی هم نباشه واجب است که فعل داشته باشه و فعل از فاعل جدا نمیشه، اما مقبول از قابل جدا میشه مگر علتی مقبول رو به قابل بده. پس نسبت مقبول به قابل امکانی است، نسبت مفعول به فاعل وجوبی است. لتنافی لازمه هما، چون لازم این دوتا یعنی لازم فعل و قبول تنافی دارن، لذا خود فعل و قبول جمع میشه. لازم فعل و قبول چیه؟ به قابل امکان و الوجوب. لازمه فعل وجوبه، لازمه قبول امکانه. چون امکان و وجوب که لازمن جمع نمی شوند، قبول و فعلم که ملزومن جمع نمی شوند. چون اگه ملزوم جمع بشه لازم هم جمع میشه، زیرا که ملزوم لازم رو میاره، نشه منفک نمیشه. ملزوم یعنی علت، لازم یعنی معلول، علت معلول میکشه پیش خودش و درست حاصلش میکنه. اگر ملزوم ها جمع بشن لازم ها رو هم جمع میکنن، لازم ها که وجوب امکانه. پس اگه ملزوم ها جمع بشن وجوب امکان جمع میشه، وجوب امکان جمع شدنش جایز نیست، پس جمع شدن ملزوم هم جایز نیست. و ذالک، چرا لازمه فعل و قبول وجوب و امکان است و ذالک این که لازم این دو تا این لازم فعل و قبول وجوب و امکان است به این جهت است که نسبت قابل به مقبول نسبت امکان است، یعنی قابل میتواند مقبول داشته باشد، اما نسبت فاعل به مفعول نسبت وجوب است، یعنی فاعل حتما باید مفعول داشته باشه و مفعول حتما باید از فاعل صادر باشه، یعنی خود فاعل کافی است در صدور مفعول، اما قابل کافی نیست در قبول مقبول، عامل بیرونی باید این قبول رو درست کنه. خب فلو کان شیء الواحد مقبولا لشیء و معلول له، اگر یک شیء هم مقبول باشد برای شیء هم معلول باشد برای اون شیء، مثلا مثل صورت علمیه که هم مقبول باشد لشیء یعنی برای ما و برای نفس ما، هم معلول باشد له یعنی برای همیشه، ایزن ایزن یعنی همونطور که مقبول مقبولم باشه معلولم باشه، لازم ان تکون نسبت و ذالک شیء یعنی این صورت علمیه مثلا به فاعلش بالوجوب و الامکان، هم لازم میاد که نسبتش بالوجوب باشد زیرا به فاعل نسبت پیدا کرده، هم لازم میاد که به امکان باشد زیرا به قابل نسبت پیدا کرده. و فرض اینه که قابل و فاعل یکی هست، از اول بفرمایید به فاعل نسبت پیدا کرده، چون به فاعل نسبت پیدا کرده هم میشود نسبتش وجوبی هم میشود نسبتش امکانی. هزا خلفون، یعنی اگر نسبت وجوبی است، اگر فرض کردیم نسبت وجوبی است دیگه نمیتونیم فرض کنیم که امکانی است، و بالعکس اگر فرض کردیم که نسبت امکانی است نمیتونیم فرض کنیم که وجوبی است. این خلف باطل است، پس اجتماع امکان و وجوب باطل است، پس اجتماع فعل و قبول باطل است. المسئله السابعه فی نسبت العلت الی المعلول، اگر معلول ماهیت باشد و در این ماهیتش محتاج باشد، علت باید ماهیت دیگر و سنخ دیگر باشد. اگر معلول یه ماهیته، علت باید یه ماهیت دیگه باشه. اگر معلول شخص، علت باید شخص دیگه باشه، ولی عیب نداره که از همون ماهیت باشه. مثلا فرض کنید که حرکت علت گرمای بدن ما معلوله، وقتی ما میدویم بدنمون داغ میشه، حرکت میکنیم بدنمون گرم میشه، حرکت میشه علت و گرما حرارت می شود معلول. ماهیت حرارت در اینجا معلول حرکته، نه این شخص. شخص این حرارت معلول شخص این حرکته، اما ماهیت حرارت معلول ماهیت حرکته. اگر این حرارت رو ملاحظه کنید که شخص معلول این حرکته، ولی اگر کلمه اینو نیاری بگید حرکت حرارت، وقت حرارت معلول می شود برای حرکت، یعنی ماهیت حرارت معلول میشه برای ماهیت حرکت. در این صورت ماهیتی محتاج است به ماهیتی، یعنی حرارت محتاج است به حرکت. باید ماهیت معلول با ماهیت علت متفاوت بشه، همونطور که در این مثال ملاحظه کردید که ماهیت معلول حرارت، ماهیت علت حرکته و این دوتا با هم مخالفت دارن، ماهیت ها با هم مخالفت دارن. نمی شود ماهیت معلول حرارت باشد ماهیت علت هم حرارت باشد، یا ماهیت معلول حرکت باشه و ماهیت علت هم حرکت باشه، ولی لازم میاد چشه علت خودش باشه، حرارت علت خودش باشه، حرکت علت خودش باشه. این غلطه. پس حتما در جایی که ماهیت معلول محتاج است، باید علت سنخش و ماهیتش با معلول فرق کند. مثلا در همین مثال که توجه کردید، چون ماهیت حرارت معلول است، پس باید علت ماهیت دیگر باشد. خود حرارت نمیتونه باشه، ماهیت دیگر باشد، این حرکت باشد. یعنی در چنین حالتی اختلاف ماهوی بین علت و معلول لازم است. حالا اگر معلول شخص بود، این نار خاص معلول است برای یه نار دیگر، مثلا این هیزم آتش میگیرد با آتش چوب کبریت، اون آتشی که در چوب کبریت است علت میشود برای این آتشی که در هیزم است، ولی آتشی که در هیزم است شخصه، ماهیت نیست. آتشی هم که در این چوب کبریته اونم شخصه، ماهیت نیست. در چنین حالتی میبینید ماهیت نار در ضمن این شخص معلول شده برای ماهیت نار در ضمن اون شخص دیگر. ماهیت ها یکی هست، لازم نیست ماهیت علت و معلول فرق کنند، شخصشون فقط باید فرق کنند. در جایی که معلول ماهیت بود، توجه کردید که علت باید ماهیت دیگر میبود، ماهیتشون باید با هم متفاوت میشد. اما در جایی که معلول شخصه، لازم نیست ماهیت معلول با علت فرق کنه، شخص معلول با شخص علت باید فرق کنه. چون اگه شخص فرق نکنه، لازم نیست یک شای علت خودش باشه، پس شخص باید فرق کنه. بنابراین همیشه باید بین معلول علت تفاوت باشه. اگر معلول شخصه، باید با علت تفاوت شخصی داشته باشه. اگر معلول ماهیته، باید با علت تفاوت ماهوی داشته باشه. این مطلب یه مطلب واضحی است. فی نسبت العلت الی المعلول، میخوام ببینیم علت با معلول چه رابطه‌ای داره. آیا هر دو میتوانن یک ماهیت باشن یا باید اختلاف ماهوی داشته باشن؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم در نسبت العلت الی المعلول مندرجه که من توضیحش ندادم، که وقتی رسیدیم عرض میکنه. آیا علت باید قوی تر از معلول باشد یا معلول میتواند قوی تر از علت باشد؟ معلول میتواند مساوی با علت باشد. در معلول ست احتماله، از اف از علت باشد، یک مساوی علت باشد، دو اقوا از علت باشد، سه نسبت. کدام نسبت از این سه نسبت رو درسته؟ اینم یه بحث دیگه است، متعش نکردیم، وقتی برسم انشاءالله عرض میکنم. قال و تجب المخالفه بین العلت و المعلول، بین علت و معلول مخالفت ماهوی لازمه، یعنی باید اختلاف ماهیت داشته باشن. اگر معلول لذاته، نه لشخصیته، لذاته یعنی لماهیته، اگر معلول لذاتهی یعنی لماهیتهی لا لشخصهی محتاج باشد الی تلک العله، اگر لماهیتهی و لذاتهی محتاج به علت بود، باید با علت اختلاف ماهوی داشته باشه، علت یه ماهیت دیگر باشد غیر از ماهیت معلول. و الا یعنی اگر احتیاج لذاته نبود بلکه احتیاج در شخصیت بود، فلا لازم نیست که معلول با علت اختلاف ماهوی داشته باشد، بلکه هر دو میتوانند از یک ماهیت باشند، منتها باید اختلاف شخصی داشته باشند، که توضیح دادم با مثال روشن شد. اقول العلا این کان معلولها محتاجن لماهیتهی الیها، زمیر لماهیتهی به معلول برمیگرده، الیها به علت. علت اگر معلولش به خاطر ماهیتش به اون علت محتاج است، یعنی اگر معلول در ماهیتش احتیاج به علت داشت، وجب کون ماهیت معلول مخالفتن لها، یعنی مخالفتن للالا. وجب کونها یعنی کون ماهیت معلول، مخالفتن لها یعنی مخالفتن للالت. ماهیت معلول با علت با تفاوت کند، یعنی اختلاف ماهوی بین علت و معلول باشد. زیرا اگر اختلاف ماهوی نباشد، هر دو از یه ماهیت باشند، لازم میاد که یک شی در خودش تأثیر کند و تأثیر یک شی در خودش محال است. استعالت تأثیر شی فی نفسه، محال است که شی در خودش تأثیر کند. پس اگر ماهیت معلول محتاج است، نمیشود همون ماهیت این احتیاج رو برطرف کند و در خود این معلول تأثیر کند، و الا لازم میاد که یک شی محتاج به خودش باشد، یا به تعبیر دیگه یک شی مؤثر در خودش باشد. ولی این کانت علتن لشخصیتها، ولی اگر علت بود برای شخصیت ماهیت معلول، ماهیت معلول شخصش محتاج بود نه اینکه خودش محتاج باشه، میتونید عبارت رو اینطور هم معنا کنید. و این کانت علتن، یعنی ولی اگر علت باشد لشخصیتها، یعنی به خاطر شخصیت خود علت، یعنی اگر علت به شخصها علت شد، معلول لازم نیست اختلاف ماهیت داشته باشه. چی داری که آیاتی چیه؟
تشخصی ها
بخونید عبارت و این کانت علتن لتشخصها.
نه
ابی نداره، نه اون خیلی فرق نداره، لشخصیت هایی که نسخه ماست یا لتشخص هایی که نسخه شماست، هر دو معنیش یکیه. در هر صورت میخوام اینو عرض کنم، زمین شخصیت ها رو میتونید به ماهیت معلول برگردونید. علت باشد برای شخصیت ماهیت معلول، و بهتر است که برگردونید به خود علت. ولی و اینطور معنی کنید، و این کانت اون علت علتن، اگر علت است به خاطر شخصیتی که این علت دارد، یعنی علت به شخصیتش علت است نه به ماهیتش، وقت در این صورت لازم نیست که اختلاف ماهوی بین علت و معلول باشد، اختلاف شخصی باشد کافی است. مثل تعلیل احد النارین بالاخرى، یعنی یکی از دو تا شخص نار رو معلل کنیم به دیگری، شخص ناری که در هیزم است معلل کنیم به شخص ناری که در کبریت. در این صورت فإن المعلول لا یجب ان یکون مخالفا للعله فی الماهیت، معلول در این صورت لازم نیست که با علت در ماهیت تفاوت کند، بلکه هر دو میتونن یک ماهیت داشته باشن، ولی باید دو شخص داشته باشن. این مطلب اول تمام شد که نسبت علت به معلول بود در این بحثی که کردیم، نسبت علت به معلول در این بحثی که کردیم که آیا باید هر دو ماهیت باشن، یا اینکه می توانن یک ماهیت باشن. این یه مطلب بود. گفتیم اگر معلول به ماهیتش محتاج باشد، یعنی ماهیت معلول باشد، علت باید ماهیت دیگر داشته باشد، مثل مثال حرارت و حرکت. اما اگر معلول شخص باشد و به خاطر شخصیتش احتیاج به علت داشته باشد، دیگه لازم نیست اختلاف و ماهوی داشته باشد، ممکنه هر دو یک ماهیت داشته باشند، یعنی علت و معلول، ولی لازم است که اختلاف شخصی داشته باشند، دو تا شخص باشند از یک ماهیت. حالا مطلب بعدی اینه که آیا علت باید از معلول قوی تر باشه؟ به عبارت دیگر معلول از علت ضعیف‌تر باشه، یا اینکه معلول میتونه مساوی با علت باشه، حتی میتواند بالاتر از علت باشه؟ این سوال مطرحه. نسبت معلول به علت نسبت ضعف است یا نسبت تساوی است؟ یا نسبت قوت است. در جاهای مختلف گفته می شود که علت قوی تره، معلول ضعیف تره. نسبت علت به معلول نسبت قوته و نسبت معلول به علت نسبت ضعف. این در صورت به صورت رایج گفته می شود. اما بعضی جاها ما می بینیم که علت قوی تر از معلوله یا گاهی مساویه. مثلا توجه کنید، ما یه آهنی رو با آتش داغ کردیم و این آهن مذاب شد، ذوب شد، به صورت آبی روان شد. خب آتش شده علت داغی این آهن و داغی آهن شده معلول. یا بفرمایید حرارت آتش شد علت، حرارت آهن شد معلول، کدومشون داغ‌ترن؟ آهن داغ‌تر یا آتش؟ آهن داغ‌تر. آنکه معلوله، حرارت آهن معلوله، حرارت آتش علته. اما در این حال می‌بینید که آهن داغ‌تر شده. چرا اینطور شده؟ زیرا شرطی مفقود شده، شرط احساس حرارت معمولی این است که دست من که تو آتش رفت زود از آتش جدا شد. این شرط تو آتش هست، دست رو میبرید تو آتش سوپ بیارید بیرون، تو فلز نیست، دست رو میبرید تو فلز دیر میره جلو، مثل آتش نیست دیگه، یه خود سفتر از آتشه. دست توی فلز مکس میکنه و عبور میکنه. شرط احساس حرارت معمولی انفصال این جسم هار است از قوه حاصل من. این انفصال در آتش حاصله، زود از دست من و از قوه حاصل من این آتش که جسم هاره جدا میشه. اما فلز جدا نمیشه. شرط احساس این مقدار حرارت انفصال اون جسم هار از قوه مدرکه است. این شرط در آتش حاصل است، در فلز حاصل است. این یه مطلب. مطلب بعدی، آتش به دست نمی‌چسبه اما فلز به دست می‌چسبه. یه وقت میگیم که دستمون توی فلز سخت عبور می‌کنه، مثل آتش نیست که سریع عبور کنه. یک بار میگیم نه، آتش به دست نمیچسبه، فلز به دست میچسبه. خب این فلزی که به دست چسبی طولانی تر روی دست من اثر میذاره، لذا احساس گرمای بیشتر میکنه. اون آتش کمتر اثر میکنه. چرا؟ چون زودتر داره جدا میشه، اینقدر به دست من باقی نمیمونه که اثرش طولانی بشه. فلز اثرش طولانی میشه، گرمتر به نظر میرسه. آتش اثرش طولانی نمیشه، گرمتر به نظر میرسه. یا بفرمایید که آتش با هوا مخلوطه، هوا که دیگه داغ نیست، آتش داغه. این آتش لابلاش هواست. وقتی من دارم دستم رو تو آتش حرکت میدم، این هواها یه مقدار دست من رو خنک میکنه. اما فلز فشرده است، دابلاش هوا نیست، لذا فقط این قوه حاسه من در وقتی که دستم رو توی فلز میذارم فقط با جسم داغ همراهه. با هوا که جسم داغ نیست همراهی نداره. پس همیشه دست من توی جسم هاره، نه اینکه بخشی از این دست در جسم هار باشد، بخشی در هوایی که حرارت ندارد باشد. تا یه جوری خونک به کمتر داغ بدن به نظر برسه. پس توجه میکنید در آهن اولا عبور دست سخت انجام میشه، ثانیاً آهن به دست میچسبه، ثالثاً آهن فشردگی داره و بر اثر فشردگی همه قسمت هاش داغه، لابلاش قسمت های غیر داغ پیدا نمیشه. خب توجه کردید که به این ترتیب معلوم شد که اگر همراه معلول شرط نبود، مانع وجود داشت، معلول ممکنه مساوی با علت بشه، ممکنه قوی تر از علت بشه. چرا؟ چون شرط ایجاد مثلا حرارتی که در علت هست اون شرط رو این معلول نداره، یا مانعی که باید زائل شود از علت زائل است، از معلول زائل نیست. این باعث شده که حرارت بیشتری در معلول محس کنیم. حالا اگر شرط در هر دو یکسان بود یا مانع برای هیچ کدوم موجود نبود، در این صورت علت قوی تر از معلول و معلول ضعیفتر از علت می شود. خب حالا مطلب رو جمع کنم. علت مساوی با معلول نیست، علت ضعیفتر از معلول نیست، به تعبیر دیگه معلول مساوی علت نیست، معلول قوی تر از علت نیست اگر شرایط حاصل باشد، اگر شرایط حاصل باشد یا مانع مفقود باشد. ولی علت میتواند ضعیفتر از معلول یا مساوی معلول باشد اگر شرایط مفقود باشد و مانع حاضر باشد. من اینطوری گفتم، مرحوم علامه برعکس میگه. من شرایط رو شرایط معلول گرفتم، ایشون مربوط میکنه به علت، فرق نمیکنه هر دوش درست. حالا من عبارت مرحوم علامه رو توضیح میدم. هرگاه شرایط تأثیر در علت فوت شد یا مانعی برای علت حاضر شد، در این صورت علت ضعیفتر از معلول اثر می کند، چون شرایطش رو فوت کرده یا مانع وجود داره. مانع وجود داره، شرط مفقود شده، لذا علت اونطور که باید ظاهر شود ظاهر نشده، یعنی با قوت ظاهر نشده. اما اگر شرایط برای علت فوت نشد، شرایط برای علت وجود داشت، مانع هم در کنار علت نبود، علت تونست تأثیر خودش اونطور که باید بذارد بگذارد، در این صورت علت قوی تر از معلول خواهد بود. دیگه معلول قوی تر از علت نمیشه، مساوی با علت هم نمیشه. روشن مطلب چی هست؟ پس نمیشه همه جا گفت علت قوی تره و نمیشه همه جا گفت معلول قوی تره یا مساوی. باید ببینیم شرایط تأثیر علت چطوره. اگر شرایط تأثیر علت همشون فراهمند، علت باید قوی تر ظاهر میشه، معلول باید ضعیفتر باشه، نه مساوی می شود با علت، نه اقوا می شود از علت. اما یه شرایط تاثیر علت کامل فراهم نشد یا اینکه علت مانع داشت، در این صورت ممکنه معلول قوی تر ظاهر شود یا مساوی ظاهر شود. از مورد فرق میکنه. اگر کسی از ما سوال کرد که علت باید قوی تر باشد و معلول ضعیف‌تر، یا اینکه علت یا اینکه معلول میتواند مساوی باشد و حتی میتواند قوی تر باشه، وقتی این سوال از ما میکنه باید جوابش رو تفصیل بدیم. اینطور بگیم اگر شرایط تاثیر علت کامل است و موانع تاثیرش محدود است، خب علت قوی تره. اما اگر شرط تاثیر علت فوت شد یا اینکه مانع تاثیر علت حاضر شد، در این صورت علت به خاطر نداشتن بعضی شرایط یا به خاطر مبتلا بودن به مانع ممکنه قوی اثر نکنه، ضعیف اثر کنه، در اون صورت معلول میشه مساوی یا میشه قوی تر. ولا یکون اقوا منها، یعنی معلول اقوای از علت نیست و حتی لا یساوی ها، مساوی با علت هم نیست. عند فوات شرط و حضور مانع، در وقتی که شرطی فوت شود یا مانعی موجود شود. در وقتی که شرط فوت میشه یا مانعی موجود میشه، در این صورت معلول قوی تر از علت یا مساوی علت نیست. شرط و مانع رو ایشون مربوط کرده به معلول، همونی که من اول گفتم، یعنی منم طبق ایشون گفته بودم. گفتم ایشون برعکس من گفته، نه هر دو یکی جور گفته بودم اول. مطلب روشن برنسه. ولی یساوی ها لام ازالک، یعنی معلول با علت مساوی می شود لام ازالک، یعنی در صورتی که شرط فوت نشود، مانع حاضر نشود، بلکه شرط موجود باشه مانع مفقود باشه. اگر شرط موجود است و مانع مفقود، اون وقت این معلول می تواند مساوی علت باشد. ول احساس به سخونت الاجسام مثال برای لا یساوی ها این دفعات شرطن هست. و احساس به سخونت اجسام ذوب شده، اشد است از سخونت نار، لعدم الانفصال به سرعت، زیرا از دست ما به سرعت جدا نمی شود، آهن جدا نمی شه، اون مواد مذاب جدا نمیشه. للوزوجته، یعنی چسبندگی، به خاطر چسبندگی که اون آهن داره. و لبطء حرکت الید فیه، و به خاطر اینکه دست کند حرکت میکند فیه، در اون جسم ذوب شده. لقلزه، به خاطر غلیظ بودن اون جسم، غلیظ بودن اون فلز. پس اولا دست در این فلز سخت حرکت میکنه، ثانیاً این فلز از دست ما دیرتر جدا میشه، به همین جهت میبینید تأثیرش مساوی تأثیر علت یا گاهی قوی تر هم هست. خب در چنین حالتی برای معلول شرط تأثیر بیشتر فراهم شده، لذا معلول مساویه با علت شده، گاهی هم قوی تر. یا مانعی در چنین حالتی برای معلول حاصل نشده. معلول شرطش را دارد، مانعش را هم ندارد. خب چون چنینه قوی تر از علت ظاهر شده یا مساوی علت ظاهر شده. خب این مطلب هم تمام شد و روشن شد که کجاها میتونیم بگیم علت قوی تره و کجا میتونیم بگیم معلول مساویه یا قوی تر. شما بقیه بسایید.